الحين اوه بله همه دیگر نیومده که ما مصرف دادیم برای همین چیزا. قانونون الازهر و ان الامر بالامر امرون. قبل از این که وارد مسئله بشیم آقا مطلب را عرض کنم، عبارت خیلی آسونه. مثلا رئیس شهر، رئیس مملکت به فرماندار قم می نویسد که شما اهل قم را امر کن که شبها یک ساعت برق را خاموش کنند. خب رئیس نوشت به فرماندار، فرماندار را گفت تو امر کن اهل قم را. خب فرماندارم امر کرد اهل قم را که شبها یک ساعت برق را خاموش کنید. حالا این اهل قم به سبب امر فرماندار این کار میکنن یا به سبب امر رئیس مملکت؟ به سبب کی این کار میکنن که چراغ خاموش میکنن؟ بله؟ اینا که فرماندار آدم حساب نمی کنن که. پس معلومه به سبب امر رئیس مملکت اطاعت میکنن و چراغ را خاموش میکنن. بله آقا؟ نه این میگه، میگه به من امر شده که به شما امر کنم. اینجوره که اینها اطاعت رئیس را میکنن چون امر کرده، یا اطاعت فرماندار را میکنن میگن آقای فرماندار امر کرده. این محل بحث شده. جماعت میگن اینها که این کار را به جا میارن به سبب امر رئیس مملکته. فرماندار مثل سیم تلفونه. الان رئیس مملکت به من تلفن میکنه که شب چراغ خاموش کن. این سیم تلفن کاری نداره، امر از رئیس به من میرسه به سبب سیم تلفن. فرماندار مثل سیم تلفونه. اینا جماعت میگن. جماعت میگن نه، این اطاعتی که ما میکنیم از فرماندار اطاعت میکنیم. رئیسو که به ما چیزی نگفته، فرماندار گفته علیکم السلام که رئیس مملکت امر کرده چراغ را خاموش کنید. فعلا آمر فرماندار است، این نزا را دارن. حالا ثمره این نزا کجا ظاهر میشد بعد میرزا اشاره میکنه. قانونون الازهر ان الامر بالامر امرون. ازهر این است که امر کردن رئیس مملکت چه امر میکند؟ به امر کردن فرماندار. که رئیس به فرماندار امر میکند که تو امر کن اهل قم را که یک ساعت چرا خاموش کنند. الازهر ان الامر بالامر امرون. حالا مثالش، فاذا قال القائل، قائل بگو رئیس مملکت، فاذا قال القائل لغیره بفرما فرماندار مر فلانا یعنی اهل قم را. اذا قال قائل لغیرش چی بگد؟ مر فلانا ان یفعل کذا. فلان یعنی اهل قوم، امر کن اهل قوم را که چراغ را خاموش کنن. ان یفعل کذا او قل له ان یفعل کذا. یا بگد به اهل قوم بگو چراغ خاموش کنن، نگد امر کن. رئیس میگد به فرماندار که به اهل قوم بگو چراغ را خاموش کنن، نگد امر کن چراغ خاموش کنن. همینقدر بگو که اونا خاموش کنن چراغ را. فهازا امرون به سالس. پس این رئیس امر کرده اهل قوم را که فرماندار واسطه بلوغه، واسطه ابلاغه، مثل سیم تلفن میمونه. فهازا امرون بسالس، پس این امر است از خود رئیس مملکت به اهل قوم. فرماندار مثل سیم تلفن میمونه. فهازا امرون بسالس، مثل ان یقول لیفعل فلانون، مثل این که خود رئیس بگد اهل قوم چراغ رو خاموش کنید، واسطه در کار نباشه. مثل ان یقول لیفعل فلانون، فلانون کذا. میگیم از کجا میگوی که امر از خود رئیس است به اهل قوم و فرماندار مثل سیم تلفن واسطه یه؟ لفهم العرف و تبادر، به جهت این که عرف همی را میفهمد. وقتی فرماندار میگد آقا امر کرده که چراغ را خاموش کنید، اینا میفهمند که امر امر آقایه، فرماندار واسطه یه. خیلی دقیق است. پس این فرماندار که از طرف رئیس معین شده، هر امری که میکنه رئیس این وادار به این کارا کرده که تو این کارا رو بکن، همچه امری بکن. ولی لفهم العرف و تبادر و احتمال ان یکون المراد اوجب علیه من قبل نفسک بعیدون. این احتمال بدیم که نه، رئیس گفتم من کار ندارم به اهل قوم، تو خودت واجب کن بر اینها چرا خاموش کردن را. میگه این بعید است. حالا بگیم دیگه، این آستاندارها، فرماندارها، امام جمعه ها، اینا کارهایی که به مردم میگن از طرف خود امامه یا از خودشونه؟ پاکیه یقینه از طرف بالاست. اما بگیم نه، امام جمعه مرا امر میکند که 3 صلوات بفرست، من حرف امام جمعه را قبول ندارم. اصلا معلوم شد خود امام امر کرده که تو این کار را بکن. بگیم نه، این امر از خود امام جمعه، امام جمعه که موضوع باسوادترم، که من چطور حرف او را قبول کنم؟ و احتمال ان یکون المراد اوجب علیه من قبل نفسک بعید مرجوح. و ان کان ما ذکرنا مستلزما للازمار، اگر که اینجا باید چیزی تقدیر بگیریم که خوندیم که امر کن اهل قوم را که چراغ ها را خاموش کنن، یعنی امر کن از طرف من که اونها چراغ را خاموش کنن، اون من قبلی در تقدیر به حکم العقل. یک وقت یادتون هست، نمیدونم نیست، امام فرموده بود که من هر کاری که در مملکت میشد من خوب اطلاع دارم، یعنی راضی هستم دیگه. و این کان ما ذکرنا مستلزما للازمار، چیه اون ازمار؟ و هو من قبلی، یعنی این کارها را شما از طرف من بکنید که اصل امر کننده خود رئیس مملکت است. خیر، و هو من قبلی. و یا ایده، میگن معید این معنا چیه؟ انا مأمورون به اوامر رسول صلی الله علیه و آله عن الله تعالی، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پس ما، تعبیر ما بلو زشت در میاد، ما رسول را مثل خودمون یک بشری میدونیم، شرع اوامرش را قبول میکنیم، چون این مثل سیم تلفونه، امر خدا را به ما رسونده. پس هر چی که میگد خدا گفته که تو اینو بگو، بلغ ما انزل الیک، این مثل تلفن تبلیغ کرده است. پس اینم مؤید اینه که اینی که تبلیغ میکند احکام را، چه احکام دین را که رسول خدا صلی الله علیه و آله باشد، و چه احکام عرفیه را که فرماندار قوم باشد، این واسطه کل عدمه. امر آمده از خود خدا یا از خود رئیس، منتها این یک واسطه ای در وسط است. و یعیده انا مأمورون به اوامر رسول صلی الله علیه و آله عن الله تعالی، بل اذا اطلع الثالث علی الامر قبل، این از خارج است کنم، این مثال ما همیشه زدم در نجف، خیلی مثال زدم میرم، اگر یک عبدی مطیع مولا، نه عبد سرکش، اینجاست مولا در بیابان گیر کرده از تشنگی میخواد هلاک بشه، آب نیست، این عبد بفهمد به هر طریقی که فهمید بفهمد که مولا دارد از تشنگی هلاک میشه، آب برای مولا نبره و مولا به طریقی از طرق نجات پیدا کند، بیاد اینجا به عبد بگه تو فهمیدی که من اونجا از تشنگی میخواستم هلاک بشم یا نفهمیدی؟ میگه بله فهمیدم. مولا اینه کتک میزنه نمیزنه؟ یقینا میزندش. میگه بدبخت تو که فهمیدی که من اونجا گرفتار بودم، چرا به فریاد من نرسیدی؟ اگر عبد بگه تو کسی را نفرستادی پیش من، میگه فرستادن کس برای چه بود؟ برای که تو بفهمی. حالا من کسی من فرستادم، اما تو که فهمیدی که من گرفتارم، یقینا مولا این عبد را عتاب بهش میکند. مرزا اینه مثال میزنه. بل اذا اطلع الثالث علی الامر، بلکه زمانی که اطلاع پیدا کند این ثالث، یعنی عبد مثلا، یا بگو اهل قوم، بل اذا اطلع الثالث علی الامر قبل ان یبلغ حسانی، قبل از اینکه فرماندار بگه، مردم قوم فهمیدن که آقا مائله که یک ساعت چرا خاموش بشه، قبل ان یبلغ حسانی ولم یفعل، قومی ها چرا خاموش نکردن، یا این عبد آب را نرسند به مولا، ولم یفعل و تلع الامر علی ذلک، بعد امام فهمید که مردم چراغ خاموش نکردن، با اینکه می دونستن که من مایلم که چراغ خاموش بشه، یا این مثال ما، عبد می دانست که مولا تشنیه و تلع الامر علی ذلک فیصح ان یعاقبه علی الترک، پس صحیح است که عقاب کند مولا این قومی ها را بر ترک خاموش کردن، یا عبد را بر ترک آب رساندن، و یسه ان یعاقبه علی الترک، و ان یعنی یسه را بیار، و یسه ان یذمه العقلا علی ذلک، صحیحه که عقلا این عبد را تو سرش بزنن، یا این که مردم تو سر قومی ها بزنن که شما که فهمیدی که امام مائله که چرا خاموش بشه، چرا خاموش نکردید، و یسه را بیار، و یسه ان یذمه العقلا علی ذلک. خب تا اینجا مدعای مرزا معلوم شد که مبلغ احکام، چه احکام دولتی چه احکام اسلامی، این مبلغ ربطی به کار نداره، این فقط واسطه مثل سیم تلفن. پس حکم از طرف رئیس است. اون شعر فارسی هم که درست کرده ولو غلط گفته یک عبارتش، اگر حکم از یزید ستمگر نمی شد، سگ پیر سردار لشکر نمی شد. حسین را عمر صد کشت، شمر کشت یا یزید کشت؟ یزید. برو بالاتر. این هی من میگم ترویج میکنم، من بودا یه وقتی مبتلا بشم. کتابیست الالفاظ الکتابیه، من مشهد خریدم، همین آقای ارومیه چاپ کرده، اونجا رفتم تو مکتب کاری داشتم دیدمش خریدم، کتابش خیلی ارزانم هست، یاد داشتم کردن. اونجا نوشته که یک نفر از یک هاشمی، اسمش اینه، میگه اون هاشمی کیه، میگه از هاشمی پرسید که متى قتل الحسین، در جواب اون هاشمی گفت یوم السقیفه، بود اونو حسین کشته شد. روایت هم دارد که حضرت زینب سلام الله علیها سر تل زینبی آمد گفت به ابی المقتول به یوم الجمعه قبل اثنین، عاشورا جمعه بوده، گفت پدر مادر من فدای تو باد که کشته شدی در روز جمعه قبل اثنین او برای اضرابه، بلکه در جمعه کشته نشدی، در دوشنبه کشته شدی که سقیفه منعقد شد. اونجا نوشته. چیز دیگر نوشته اونم خیلی لطیفه، میگه زید ابن علی سلام الله علیه وقتی تیر به پیشانی مقدسش خورد، یک نکتهش اونجا ننوشته، من دوی دیگر دیدم، همی که تیر به پیشانیش خورد بود من از مرگ نمیترسم، لیکن افسوس که قاتل من شناخته نشد، چون تیر که زده بود نفهمیدم کی زده. اینو جای دیگه من دیدم. اونجا نوشته که وقتی که تیر به پیشانی مقدسش خورد یقین کرد که دیگه الان من میمیرم. فرمود این سائلی عنهما، گفت کجای اونی که پرسید که عقیده تو درباره عمر ابوبکر چیه؟ من جوابش نمیدادم، تقیه میکردم. الان میمیرم، دیگه تقیه ای نیست، بیاد تا من بگم. بعد فرمود هما اوقفانی هاز المقام، اونا تیر به پیشانی مزدن که حق ما را قصب کردند و مردم را دشمن ما کردند، این تیر را اونا بمزدن که سوال میکنند عقیده تو درباره شیخین چیه. پس خلاصه تمام ظلمهایی که در دنیا می شود اساسش اون دو بزرگوار قرار دادند. حالا تو ما را منع کن که لعن نکنیم، خدا تو را لعنت کنه. حاصل پس واسطه در وسط هیچ کاره یه، اون اصل کاری سبب است. احتجو به قوله صلی الله علیه و آله، حالا دلیل آوردن برای این مدعا که امر از اون بالاست، این بین واسطه یه، به قول حضرت که فرمودد مروهم به صلات و هم ابناء و سبع. لما خوندیم در کتاب فقیه نوشتن که بچه وقتی 7 ساله شد حضرت فرمود به پدرها، فرمود شما پدرها امر کنید این بچه را که نماز بخونه. حالا اینجا حضرت فرمود به پدرها که شما پدرها پسرهاتونه اولادتونه امر کنید 7 سالگی نماز بخونن. حالا حضرت که به پدرها گفت، این دلیل چه میگه؟ میگه این پدر وقتی به طفل میگوید که تو باشو نماز بخون، این رسول خدا به طفل فرموده، پدر واسطه یه. خداوند حضرت رسول به پدر میگه تو پسر خود را امر بکن که 7 ساله نماز بخوند، حالا این طفل را پدر بیدار میکنه پاشو نماز بخون، این امر خود را بر پسر میگه یا امر رسوله که به پسر میگه؟ این میگه به رسول است. مکرر اینو گفتیم که مرد محقق اگر رفیقش بی ربط بگوید باید بگه بی ربط است، این دلیل بی ربطه، درست نیست دلیل. حالا چرا میگم؟ لذا میگه احتجو، یعنی مردم این دلیل را گفتن برای اثبات مدعا. احتجو به قوله صلی الله علیه و آله مروهم، یعنی اطفال، هم یعنی اطفال، امر کنید اطفال را به صلات و حال این که هم ابناء سبعین. فانه لا وجوب علی السبیان اجماعا، بر طفل وجوبی نیست. شرایط تکلیف 4 تاست دیگه، بلوغ و عقل و دیگه قدرت و علم، طفل چیزی برش واجب نیست. فانهم لا وجوب علی السبیان اجماعا، احتجو مال کسی دیگه یه، یعنی اونها ای که میگن امر از رئیس به فرماندار که فرماندار امر میکند به مردم قوم، میگن امر از خود رئیس نیست، امر از خود فرمانداره. این دلیل مال اینهایه. میگن اگر امر از رسول باشد که آبا کل عدم باشد، لازمش این است که امر اگر به اطفال شده بر اینها واجب شود، چون اطاعت رسول واجبه. و حال این که نه، بر اطفال وجوب نمیاد. وجوب که نمیاد چرا نمیاد؟ چون امر رسول به اطفال نیست، فقط امر والدینه. مثلا این دلیل اونهایه. احتجوا بقوله صلى الله عليه واله مروهم بالصلاة وهم ابناء سب فانه لا يجوز. اینو باید یادداشت کنید که مثل ما اشتباه نشه یک وقتی. این دلیل مال کسانی است که میگن امر از واسطه نه از رئیس. فانه شانچنین است لا وجوب على السبيان اجماعا، یعنی اجماع است که شرط تکلیف چهار تا است، یکی بلوغه و اینها بلوغ بالغ نیستند. خب و به انه دلیل دویم اینها که میگن امر از واسطه یا نه از خود اون رئیس. و به انه القائل لو قال لغیره مر عبدک به ان یتجر لم یتعدا. تصرف در ملک غیر جایزه یا جایز نیست؟ حالا یک کسی به مالک عبد میگه، به مالک عبد میگه آقا عبدت بفرست بلد بازار کاسبی کنه، این تصرف در عبد کرد یا نکرد؟ میگه به عبدت بگو بلد کاسبی کنه. مالک میگه تو چه کار داری به عبد من؟ پس معلومه که اینی که او را نصیحت میکنه دارد تصرف در عبد میکنه. مولا امر بکند یا نکند کاری نداره، پس واسطه امر میکند. واسطه کیه؟ اینی که نصیحت میکنه طرف را. و به ان القائل لو قال لغیره مر عبدک به ان یتجر لم یتعده، این امر تعدی به ملک غیر نشده. و از این مر که میگد به مولا تعدی نمی کنه که او برد امر کنه او را، میگه تو چه کاری؟ چه دخالتی در عبد مداری؟ ولو قال لذالک العبد لا تتجر لم یناقض کلامه الاول. و اگر بعد بیاد به خود عبد بگد، اینجا به مولا میگد اینه بفرست کاسبی کنه، میاد به عبد میگد تو تجارت نکن. حالا ای که میگد تو تجارت نکن، یعنی مولا بگد یا این نصیحتگر کلون بگد؟ نصیحتگر بگد نه مولا. اونجا خیلی دقت کن، اون اشتباه من نکنم. ولو قال لذلك العبد لا تتجر لم يناقض كلامه الاول، ای اول قرینه ای که این نصیحتگر است. به مولای عبد میگد برو عبدت را امر کن که تجارت کنه. بعد همین نصیحتگر میاد به عبد میگه، میگه مبادا بری عقب کاسبی. اگر این امر نصیحتگر که ای به مولا میگد مولا برد به عبد بگد اتجر تجارت کن، حالا امر به تجارت از که صادر شد؟ مولا این نصیحت را قبول کنه، به مولا میگد برو عبد خود را بگو کاسبی کنه. اگر این نصیحتگر امر به مولا که کرده، مولا هم به اون عبد امر کند، امر مولا که واسطه میشد برای نصیحتگر، که نصیحتگر امر آمر اول، مولا به عبدش بگد برو کاسبی کن، اون عامل دویم. بعد همین نصیحتگر به عبد بگد که مبادا کس تجارت کنی. این کلام این نصیحتگر که رأساً به عبد میگه با کلام اولش که عامر اول است و عامر دویم که بوده مولا، این دوتا تناقض نمیشن. چرا؟ چون عامر اول که نصیحتگره او به مولا گفته که تو امر کن، مولا امر کرد، پس امر به تجارت از که صادر شد؟ از مولا. این میاد نصیحت میکنه خلوت به عبد، میگه مبادا تجارت کنی، این با او چه ربطی داره؟ تناقضی در بین نیست. اینم دلیل دویم اینها که میگن امر به امر امر نیست، یعنی این دو کلام با هم تناقضی ندارن. به مولا میگه تو امر کن، خودش میاد به عبد میگه که تجارت نکن. پس این حکم تعدی نکرد از نصیحتگر به عبد، که لم یتعدل به این معنا بگیریم. پس خیلی طول نکشه. پس این نصیحتگر که امر به مولا میکند و مولا به طرف عبد میرد و عبد را امر به تجارت میکند، امر نصیحتگر به عبد نرسیده، کاری نداره. امر که به عبد رسید؟ مولا. دوباره همین نصیحتگر به این عبد که میگه لا تتجر، تناقض نیست، یه خود دقیق میگه. خب ولو قال لذلك العبد لا تتجر لم يناقض كلامه الاول، یعنی واسطه نصیحتگر بگوید لا تتجر. خب این دو دلیل، اینا رفیقای مرزایه، یا رفیقای مرزا نیستن، خصم مرزایه، خصم شد. خب والجواب عن الاول، حالا مرزا خصم خود رو میخواد جواب بده. والجواب عن الاول ان الاجماع اوجب الخروج عن الظاهر. میگن چون اجماع شده که طفل تکلیف برش وارد نمیشد، وجوب وارد نمیشد، اون اجماع جلو مطلب را گرفته. و الا ما میتونستیم میگیم بر اطفال امر خود حضرت است که واسطه کل عدمه. معالب اگر یادتون باشد اینجا هم ظاهران خوندیم که بعضی مطالبی که ظاهر کلام دلالت میکند اجماع جلوش میگیره. اگر ما میبودیم همین روایتی که فرمود مروهم اولاد را در 7 سالگی، اگر اجماع بر این که طفل برش چیزی واجب نیست نمیبود، چه میگفتیم؟ میگفتیم امر از که رسیده؟ از خود حضرت. لیکن او جلو را گرفته است. پس جواب دلیل اول اینه. و جواب عن الاول ان الاجماع اوجب الخروج عن الظاهر. و عن ثانی، دلیل دویم که مسئله نصیحتگر باشد. و عن ثانی ان القرینه دالت علی انه للارشاد. قرینه داریم که این بیچاره نصیحتگر فقط راهنمایی میکند. باز در جایش انشاءالله مفصل میخونید، در همین کتابم ظاهرا خوندیم که امر ارشادی اصلا نصیحت محض است، وجوب و این چیزا توش نیست. نصیحتگر راهنمایی میکند، اون امری که ما درش بحث داریم امری است که ارشادی نباشه. اینم باز ما اونجا هم مثال میزدیم. فرض کنیم اول معالم خوندیم میرم، فرض کنیم امام صادق سلام الله علیه یا خود حضرت میاد عیادت بیمار. عیادت بیمار که میاد میگه ها فلانی چطور حالت؟ میگه والله یه خورده سرما خوردم و کسالت دارم. خب حضرت بفرماید که گل گاوزبان بخور. بر این مریض واجب میشد گل گاوزبان بخوره یا واجب نمیشه؟ نمیشه، چون این منصب رسالتش نیست. در اول با عالم خوندیم که منصب رسالت بیان احکام الهی وجوب و حرمت الی آخر. میگه شما خوبه اینا نگذاری دیکار بره تو کوچه بازی کنه، بفرست بره کار کنه. از طرف این نصیحتگر امری صادر نشده. پس از بحث ما خارجه. بحث ما این بود که اون امر معروف که امر حقیقت در وجوبه، اونه بگویه نصیحتگر همچه امری نداره، تا ما بگیم دو امر است، یکی امر از نصیحتگر، یکی امر از مولا. و الثانی ان القرینة دالة على انه للارشاد، ولذلك نقول باستحباب عبادة السبيل. از این جهت چون امر وجوبی نیست، میگیم مستحب است که طفل نماز بخوند. حتی روزه هم بعضی قائل شدن. حالا اینم باز فرمایش مرزا را نمیتونیم قبول کنیم. استحباب مشروط به تکلیف است یا نیست؟ ایشون معلومه میگه مشروط به تکلیف نیست. نه خیر، استحباب هم مشروط به تکلیفه. حالا در اون عالمش نیستیم، عبادت میخوایم بفهمیم. ولی زاده که نقول به استحباب عبادت سبیل و نزعف و کونها محضت تمنین. روم اخونده میره بعضی گفتن حتی استحباب هم نداره، فقط تمرین است. کجای استحباب؟ ایشون میگن نه، این حرف درست نیست، استحباب داره. و نزعف و کونها محضت تمرین. و من فروع المسئله ما لو قال، از خارج از کنم، اینم خیلی من گفتم که دو نفر که با هم بحث می کنن باید این بحث برای یک طرف ثمره ای داشته باشه. و حکایتم که نقل کردم اگر شنیده باشید، در همین حرب دویم دو نفر از فضلای نجف توی سن حضرت امیر با هم نشستن. حالا هم طلبه از این کارم میگن. این میگفت که متفقین غالب میشد، اون میگفت نه خیر، آلمان غالب میشه. تو نمیفهمی او، تو نمیفهمی دعوا افتادن، عمامه ها افتاد و ده بزن. هر دم از فضلای خیلی درجه عالی، جاسوسای انگلیس بودن اونجا، اونی که حمایت از آلمان میکرد گرفتن بردن، تا حالا معلوم نیست کجا شد. خب آشیخ، حالا متفقین غالب بشن یا آلمان غالب بشه، چه نفعی به حال شما داره آخر؟ اینو میگن بحث بیفائده. حالا میگیم آقا شما مرزا میگویی که امر از رئیس است به اطفال، یعنی خود حضرت. اینها میگن نه، امر از پدر تنهایه. میگیم ثمره این نزاع کجا ظاهر میشه؟ آخه ما در علم اصول بحث میکنیم که در فقه ثمره بگیریم. میگن از فروع مسئله اینیست که در صلات جماعت گفتن، حالا میاد صلات جماعتش. و من فروع المسئله ما لو قال زیدون لعمرین مر بکرن به انجبی احاز الفرس. زید به عمر میگه، میگه برو به بکر بگو که این اسب مرا بفروشه. لو قال زید لعمر مر بکرن به انیبی هاد الفرس فهل بکر قبل ان یعمره عمر. که خود عمر چیزی نگفت، لیکن بکر فهمید که زید راضیه که اسب سر بفروشیم. فهل بکرن قبل ان یعمره عمر ان یتصرف فیه املا، میتوند فورا برد اسب زید را بفروشه. و هل تصح بیعه املا، چون بیع ملک کس دیگر بدون اجازش کسی نیست. این فهمید که زید همچه امری کرده، اما امر هنوز نیومده بگرد، میتوند فرس زید را بفروشد یا نمیتونه. و هل یصح بیعه املا. این فرق مسئله. اگر رأی مرزا را گرفتیم، میتوند این بکر هنوز عمر خبر نیاورده، بکر میتوند بفروش اسب یا نمیتونه؟ میتونه. اگر رأی احتجاج را گرفتیم، نمیتونه خو عمر بگد. عمر چه کاره یه؟ خود زید که عمری نکرده، نمیتونه. خب و امال امر بالعلم بشی، اینم خوب از خالد بگم. یک کسی آمده در مسجد، میگه آقایان اعلمو بدانید که من زن خود را طلاق دادم. ای که میگه بدانید که من زن خود را طلاق دادم، آیا امر بدانستن طلاق زنش ای ثابت میکنه که زن طلاق داده یا نثابت نمیکنه؟ چطوره؟ آمده دم در میگه اعلمو به این که من زن خود را طلاق دادم یا زن فلانی را طلاق دادم فرق نمیکنه. و اما الامر بالعلم بالشیء، شیء طلاق، فهل يستلزم حصول ذلك الشيء في تلك الحاله ام لا؟ ای ثابت میکنه که زن را طلاق داده یا نه، چون امر به علم کرد. الازهر لا، اینجا نه، ما را امر میکنه که علم پیدا کنید که من زن را طلاق داده ام. این ثابت نمیکنه که واقعا هم طلاق داده باشد. الازهر لا، فإن الأمر طلب ماهیت فی المستقبل. ای امر در سابق هم خوندیم، ای که صرف میر میگه بزن تو یک مرد حاضر در زمان حال، در صیغه امر، این میگن درست نیست، مراد زمان استقباله. جلو خوندیم ولو استقبالش دو ثانیه باشه. فإن الأمر طلب ماهیت فی المستقبل، فقد یوجد وقد لا یوجد. بدانید که من زن را طلاق دادم، دانستن بعد از امر است، بعد از امر ممکنه طلاق نده. فقد یوجد وقد لا یوجد. فقول القائل اعلم انی طلقت زوجتی لا یوجب الاقرار بالطلاق. آقا بدونید آقایون که من زن خود را طلاق دادم. حالا بدانید یعنی بعد بدانید، الان بدانید که طلاق شده، بعد است اعلام برای زمان آینده. خب ملزست دیگه از این حرفا داره. فقول القائل اعلم انی طلقت زوجتی لا یجب الاقرار بالطلاق بالنظر الى القاعده. قاعده چیه؟ قاعده این که امر دلالت میکند بر زمان مستقبل، اما اگر قرینه ای در بین باشد اونجا دیگه به قاعده عمل نمی‌کنیم، یقین می‌کنیم طلاق داده است. نظرم به نظر القاعده، ولكن المتفاهم في العرف مثله الاقرار. لكن عرف بازاری همین که میگد اعلم انی طلقت زوجتی، معلوم میشه که طلاق داده است. این از فهم عرفه، نه قاعده صیغه امر. ولكن المتفاهم في العرف مثله الاقرار، و این لم یتم علا تلک القاعده، ولو نظر به قاعده صیغه امر درست نمی شود. ففهم که خیلی دقیق است. المفسد ثانی فعلا هم بسه. بسم الله الرحمن الرحیم. المفسد ثانی فی النواهی، قانون النهی هو طلب و ترک الفعل به قول من العالی على سبیل الاستعلاء. حواس اول خوب جمع باشه. در علم منطق ما میخوانیم که تعریف مرکب است از جنس و فصل. بعد همونجا میخوانیم که گاهی فصل متعدد میشد، که در سیوتی هم خونده ایم ظاهرا در تعریف فاعله، که گاهی یک معرف دو فصل برش میاریم، سه فصل برش میاریم، چهار فصل برش میاریم. چرا؟ چون کار فصل اخراج اغیار است. ممکنه به یک فصل همه اغیار خارج نشن، یک مقدار فصل اول خارج میتونه، همه را نمیتونه. فصل دویم میاد باز یک مقدار را خارج میکنه، بازم اگه باقی مون فصل سیوم میاد، اگه باقی مون فصل چهارم میاد. پس چون کار فصل اخراجه و ممکن است یک فصل نتوند همه اغیار را خارج کنه، لذا فصول متعدده میاریم. حالا ایشون میخواد نهی را تعریف کنه. ان نهیو هو طلبو، این جنسه. ترک الفعل فصل اول است. طلب و ترک الاول به قولین، این فصل دویمه. حالا به اشاره، اگر کسی مثلا فرض کن یک کسی میخواد کاری بکنه، به اشاره بهش میگیم نکن، این نهی نیست، نهی اصطلاحی نیست، باید تلفظ کند به قولین. من العالی، حالا طلب ترک کرد اونم با قول، لکن رتبهش از مخاطب پایین تره، اینم نهی نیست. این فصل چندم شد؟ من العالی سوم. علی سبیل الاستعلاء، حالا طلب ترک کرد اونم با قول، اونم از عالی، لکن اظهار شأنیت نکرد، به طریق خواهش خود آقا خواهش میکنم این کار نکن، لذا مکروهات میگن از همین قبیل است، به طریق ارشاد و خواهش. پس این فصل چهارم شد که علی سبیل الاستعلاء، یعنی اظهار شأنیتم بکند، که لسان الحالش ای باشه که اگر ای کار کردی پدرتو در میارم مثلا، علی سبیل الاستعلاء. و یدخل فیه التحریم، میگه این تعریف شامل ماده حرمه یحرمو میشه. حرمت علیکم امهاتکم، این نهی است، همین نهی که ما مشغولشیم. پس ماده حرمه یحرمو هم به این تعریف نهی است. و یدخل فیه التحریم علی ما هو المتبادر من هذه الماده فی العرف ایضا، چون عرف بازاری اگر بهش بگوییم که در ماه رمضان فلان کار حرامه، فورا میفهمد که خدا نهی کرده، ازش حرمت رو میفهمه. علی ما هو المتبادر، بنابر اون چیزی که او متبادر است از این ماده حور و میم، فی العرف ایضا، یعنی ما در اصطلاح میگیم، عرف هم همین رو میفهمد که ماده حرمه مصداق نهی است. و اما مثل اکفف عن الزنا، اما مثل اکفف عن الزنا، ای از مصادیق این تعریف نهی هست یا نیست؟ میگوید این زود جنبت اینه. به هیئت نظر کنیم، اکفف هیئت فعل امر است، طلب الکف، کف امر وجودی است. به ما حصل معنا نظر کنیم، نهی است، یعنی این کار را نکن، طلب ترک است. پس اکفف مثل خونسای مشکله میمانه، از یک طرف مصداق امره چون کف نفس فعل است، از یک طرف مصداق نهیه چون نظر به اون کاری که میگد کف نفس از او بکن نسبت به او طلب ترک است. و اما مثل اکرف عن الزنا، فیدخل فی الامر من حیث و ملاحظت الکف بالذات، این زو جنبت اینه، از نظر به خود کف که فعل وجودیه داخل در امر است، طلب و فعلین، طلب فعل است که کف باشه. من حیث و ملاحظت الکف بالذات، و انه اتو بر اون ملاحظه، و من حیث ان اون کف، زمیر انه رو به کف بزنیم، ان اون کف فعل من الافعال، یه کاریست از کارها که من جلو نفس رو میگیرم، از این حیث داخل در امر. و نهیون این نهیون را کجا میتونیم عطف بگیریم؟ پس اینجا میگیم فی نهی، فی نهی، چرا نگو فی نهی؟ خب مرزا عجم دیگه، عجم که کتاب درست نمی نیسته. و نهیون، پس هم چه بگیم؟ و اما مثل اکروف عن الزنا فیدخل فی الامر، دوباره بگیم و اما مثل اکروف عن الزنا نهیون، من حیث انه آلتون لملاحظت فعل آخر، بذات کف را نظر کنیم فعل وجودیه امر میشه، به اعتبار این که مراد از کف متعلق است به زنا که کف از او میکنه، اینجا نهی میشد. و نهی من حیث ان این کف آلت است، سبب است برای ملاحظه کار دیگری که زنا باشه و هو زنا. و حال من الاحوال، این کف حالتی است برای انسان نسبت به زنا که از خدا میترسد و زنا نمیکنه، اما غیبت میکنه که بدتر از زنایه. خب این تمام شد. و ربما قیل بکونه مشترکن بین التحریم والکراهه، بعضی گفتن نهی اختصاص به حرمت نداره، ممکن است نهی کند و مراد کراهت باشد که مشترک است بین هر دو. حالا مشترک لفظی است یا معنوی؟ دو وضع داره یا یک وضع؟ که نهی اگر گفتیم وضع شده برای مطلق طلب کف، درش دو فتح خوابیده، یکی طلب ترک حرمتی، یکی طلب ترک کراهتی. این چه میشد؟ میشد مشترک معنوی. گفتیم فرق بین مشترک معنوی و لفظی این است که مشترک معنوی یک وضع داره هزار مصداق، مثل انسان یک وضع داره، مصادیق زید، امر، بکر، الاخر. مشترک لفظی به عدد معانی وضع داره، مثل عین که میگن 70 معنا دارد، 70 وضع دارد. حالا این کدوم شد؟ مشترکن بین التحریم و الکراهه، معلوم نیست. ما که از وضع خبری نداریم. اون درست شد. خب پس فهمیدین فرق. او بله، حالا ما همیشه تو عبارت گیر میکنیم، معنا رو که نمیفهمیم. حالا عبارت رو بین، وربما قیل بکونه مشترکن بین التحریم و الکراهه، او قدر را به چه اعرابی بخونیم؟ او بکونه، اونجا عطف بگیریم چی جور بخونیم؟ او بکونه قدرین، همچه میشه دیگر، عطف اونجاست. او بکونه قدر مشترک بینهما، این میشد معنوی، واضح شد انشاءالله. بل اقرب الاول، اقرب این است که مشترک لفظی است که واضح دو مرتبه وضع کرده، یکی برای حرمت، یکی برای کراهت. و یظهر وجهها مما تقدم فی الامر، اونجا میگد این مطلب را ما توضیح دادیم که امر مشترک لفظی است یا مشترک معنوی. لفظی بودنش را کانو تایید کردیم، اینجا همونجور است. و اما صیغه، اینها باید به ذهن سپرده بشد. خب پس تا حالا ما نون و ه و ی را میخوندیم، تعریف هم کردیم چهار فصل. حالا صیغه لا تزنه، این صیغه همون است که نون و هویه را تعریف کردیم یا این چیز دیگری است؟ میگه صیغه لا تزنه چیز دیگری است. نون و هویه همین بود که خوندیم. صیغه لا تزنه اگر وضع شده باشد برای طلب ترک حرمتی، یا کراهتی از مصادیق نهی میشد یا نمیشد؟ میشد. نون و هویه را بهش میگن عارض، لا تزنه را بهش میگن معروض. حالا ببینیم این لا تزنه از مصادیق نون و هویه هست یا نیست. و اما صیغت لا تفعل و ما فی معناها، معنای صیغه لا تفعل افن، اسماء افعال، یا اون لفظهای دیگه هم داریم که به معنی نهی باشد در اسماء افعال یا نداریم؟ داریم. سه و من اسکوته که امر میشه، که لا تتکلم اگر شد نهی میشه. دع امثال اینها. حالا مثالش باشه. و اما صیغت لا تفعل و ما فی معناها فالاشهر الازهر انها ایضا حقیقت فی الحرمه. خود را امیرزا در نون و هویه حرمت بود دیگر، لذا گفت حرمت هم مصداقشه. صیغه هم که لا تزنه باشد از مصادیق نهی است، حقیقت در حرمت است، پس فردی از افراد نهی است. فالاشهر الازهر انها ایضا حقیقت فی الحرمه و قیل به انها حقیقت فی الکراهه. قیل آمده گفتن نخیر، لا تزنه صیغه حقیقت در کراهته. خب قیل که خیلی است. و قیل بالاشتراک لفظا که لا تزنه را واضح دو مرتبه بس کرد، یکی برای حرمت یکی برای کراهت، شد اشتراک لفظی. و قیل معنن، قیل گفتن نه اشتراک معنوی است، یک وضع دارد حرمت و کراهت از مصادیقش است. و قیل بالوقت که شوخی ما هست که خراسانی شده، مگه نمیدونم که آیا لفظیه معنویه یا اینکه مخصوص حرمت هم، میگم من نمیدونم. دنا التبادر عرفن، میگه دلیل ما بر این که حقیقت در حرمته و از مصادیق نون و هویه یه عرف بازاری. بازاری وقتی به شاگردش میگه لا تذهب، ازش فورا حرمت میفهمه. لنا ان التبادر عرفن، لنا التبادر عرفن، دلیل ما تبادر است از حیث عرف. و کذالک لغتن، در لغتم صیغه نهی لا تزنه حقیقت است، تبادر میکند حرمت. و شرعن، شرعن همینجور لأصالت عدم النقل، این به لغتن میخوره، میگه همچنین است در شرع. چرا؟ چون ما در لغت قبول کردیم که صیغه برای حرمت است. در عرف اگر معنای دیگه پیدا کند، پس معلوم شد از معنای لغوی نقل شده. و در معالم هم خوندیم، اینجا هم خوندیم، استصحاب قهقرایی میکنیم، میگیم در لغت که برای حرمت بود، احتمال این که نقل داده اند برای معنای جدید غیر از حرمت، اصل عدم نقل است. پس در شرع مقدس هم معنا همین است، لأصالت عدم النقل. ول احتمالات المتقدمت فی صیغت الامر آتیتون هنا. دیگه او قصه نادر و میرزا مهدی خان، خدا رحمت کنه میرزا مهدی خان را، حالا نادر رو بگیم خدا رحمت کند، داد بیداد میکنین، همه را خدا رحمت کند. روایت داره که بعد از مردن اگه فهمیدی شیعه بگو خدا رحمتش کنه. حاصل که قصهشو گفتم که از اون پلی که در خراسان هست، که نادرم خراسانیه، از پل رد میشد، گفت آمیرزا در سفر از اطعمه چه خوبه انسان برداره. گفت قبله عالم تخم مرغ آب جوشیده. گفت آفرین، خوب ذوق داری. میگن سال دیگه سر همون پل رسید، گفت آمیرزا با چه؟ گفت با نمک. گفت از پارسال تا حالا یادت؟ گفت بله. خب کسی که مثل اعلی حضرت بعد همراهی کند باید حواسش جمع باشد. حالا میگن احتمالاتی ما در صیغه امر دادیم، همون احتمالات در صیغه نهی میاد. احتمالاتی که اونجا داد گفت یک مرتبه لفظ امر را از کسی میشنویم که میدانیم این علو رتبه داره، رتبش از مخاطب بالاتره، که علو رتبه را از خارج دست آوردیم. یک دفعه میگیم نه، از خود فعل امر که به اسم میگد اذهب، از خود این فعل ولو گوینده را نمیبینیم، پشت دیواره، از خود این اذهب میفهمیم گوینده علو رتبه داره. پنج قسم کرد. میگد نهی هم همینجور است. یک دفعه میگیم علو رتبه را از خود لا تزنه میفهمیم، یک دفعه میگیم نه، به گوینده کاری نداریم، به صیغه کاری نداریم، از خارج میفهمیم که علو رتبه دارد، الی آخر اقسامی که اونجا خونده شده. میگه فعلیکه که یادت بیاد، چون همراه نادر داری را میری، حرف پارسالی یادت باشد. ول احتمالات المتقدمت فی صیغه الامر، اون احتمالات آتیتون هنا، فعلیک بالتأمل، یعنی اونا یادت بیاد، و تطبیقها علی ما نحن فی صیغه امر است، همون احتمالات اینجا بیار. و کذلک یظهر ادله سایر الاقوال و اجوبتها مما تقدم، و همچنین از اون حرفهایی که در صیغه امر زده ایم که آیا اشتراک خوبه، معنویش خوبه، لفظیش خوبه، یا مختص به یک معنا از معانیه، همه اون حرفها در اینجا هم میاد. و کذلک یظهر ادله سایر اقوال، یه قولی که میرزا اختیار کرد چه بود؟ گفت حقیقت در حرمت است، بقیه اقوال هم اونجا در اونجا گفت حقیقت در وجوبه، باقی اقوال اونجا گفت، اینجا باقی اقوال در صیغه نهی این همون مطالب است با جوابشون. و کذلک یظهر ادله سایر الاقوال و اجوبتها مما تقدم. و ربما یستدل علی المشهور به قوله تعالی و ما نهاکم عنه فانتهوا، بعضی آمده اند این آیه شریفه را دلیل آورده اند. یک جمله معترضه عرض میکنم برای بعضی، نهی شارع مقدس اقسام متعدده داره، بعضی نهیه ها قرینه دارد که برای حرمت است، بعضی نهیه ها قرینه دارد که برای کراهت است، بعضی نهیه ها قرینه دارد که برای مجرد اباحه است، بعضی نهیه ها قرینه داریم که برای ارشاد است. پس نهی شارع مقدس اقسام متعدده داره، یعنی صیغه ها صیغه. حالا میخوان اینها ثابت کنن که صیغه برای حرمت فقط است به دلیل این آیه. دیگه حرفم از بس تکرار کردیم تقریبا خودم هم میخواد خوشم نیاد. میگیم شما این آیه را که دلیل آورده اید، این نهی را میگد قبولش بکن، نون و هویه را میگد از رسول قبول بکن، یا لا تزنه را میگد قبول کن. میگه نهی رسول را قبول کن، نمیگه صیغه را قبول کن ازش، لا تزنه را نمیگه. میرسید به حرف یا نه؟ پس این مغالطه یه. لذا مرزا میگه اینها ایره دلیل آوردن و این دلیل بی اساسه، شما دلیلی بیار که صیغه دلالت کند برای حرمته. این ماده را میگه، نون و هویه را میگه، اونجا هم همین اشکال در امرم کرد ها.